اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما سحرخیزان عزیز و شنونده های جان. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظاتتان انشالله که قرین عافیت باشد. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید عبدالحکیم و وفا همراه با همکاران ما در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که شما هم امروز مثل روزهای گذشته رضایت خاطرتان فراهم گردد. صبح بخیر مجدد عرض میکنیم خدمت یکایک شما دوستان و سروران گرامی. از جان دل برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 17 تا 24 از سوره مبارکه طور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت‌های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم. آنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری یک بار دیگر برایتان آرزوی توفیقات روزافزون می‌خواهیم و سلامتی و جانجوریتان از خدای مهربان مسئلت داریم. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی را انشالله که با هم داشته باشیم در کنار هم، و شما عزیزان صدای ما را از طریق فرکانس 22 متر برابر با 13960 از طریق فرکانس 13690 کیلوهرتز میشنوید، همچنان از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتونید صدای ما را دریافت بفرمایید. 0794 71 74 در افغانستان، 3800 در ایران آدرس پیامکی ماست، و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان شما عزیزان میتونین از طریق اپلیکیشن رادیو صدا هم صدای ما را بشنوین، و همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن صدای ما را از طریق این گیرنده ها میتونین دریافت بفرمایید. در خدمت شما سروران گرامی هستیم، امروز هم با این برنامه ها. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ را خواهید شنید. بعد از تقویم تاریخ در خدمتتان هستیم با برنامه آیا میدانید؟ که این برنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 6:20 به وقت ایران، 7:20 به وقت افغانستان بشنوین. بعد از آیا میدانید، مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلبانگ غزل را هم بعد از مشاهیر شما عزیزان میتونید بشنوین. بعد از گلبانگ غزل همراه با خورشید همگام با ولایت. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 8 صبح با وقت افغانستان بشنوید. کاف صبح را داریم در خدمتتان رأس ساعت 8:10 دقیقه. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را هم شما عزیزان میتونید بعد از برنامه کافاسو و صلوات خاصه امام رضا علیه السلام را از ساعت 9:10 با وقت افغانستان بشنوید. انیس تنهایی 9:30، شاپرک هم رأس ساعت 9:45. رأس ساعت 10 با وقت افغانستان شما عزیزان میتونین برنامه زنده زنده با زندگی که یک حقیقتا یک برنامه خانوادگی جمع جور خوبی هست و همکاران ما زحمتش کشیده را تقدیم حضورتان بکنیم تا میرسیم به ساعت 11 با وقت افغانستان که شما دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید. در مسیر دانایی را داریم. این برنامه را شما عزیزان میتونید 11:25 با وقت افغانستان بشنوین. امیدوار هستیم که این برنامه هم مثل سایر برنامه ها طرف دلچسبی شما عزیزان و دوستان خوب شنونده واقع شود. یازده و 45 به سراغ برنامه قرار بندگی میریم که در این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس هم شما عزیزان میتونین رأس ساعت 12:15 با وقت افغانستان بشنوین و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان میشه تکرار برنامه آیا میدانید هست. تشکر میکنیم و سپاسگزاری از حضور شما دوستان و خوبان شنونده که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 9 دی سال 1399 هجری شمسی برابر با 14 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 جنوری سال 2021 میلادی است. ۹۳۷ سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الثانی سال 505 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی طوسی، معروف به امام محمد غزالی، دانشمند و فقیه بزرگ ایرانی چشم از جهان فرو بست. او و برادرش احمد پس از فوت پدر تحت سرپرستی و مراقبت احمد ابن رادکانی قرار گرفتند. غزالی نزد ابو نصر اسماعیل فقه آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و در 28 سالگی در ردیف بزرگترین فقهای مسلمان قرار گرفت. شهرت امام محمد غزالی موجب شد تا از طرف خواجه نظام الملک برای تدریس در نظامیه بغداد دعوت شود. این دانشمند برجسته پس از چند سال تدریس در سال 488 هجری قمری به دلیل بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد مناسک حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید و سرانجام به ایران بازگشت و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی قبل از بازگشت به وطن اثر ارزشمند خیش به نام احیای علوم الدین را بر رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار این دانشمند و عارف برجسته مسلمان میتوان به کیمیای سعادت و نصیحت الملوک اشاره کرد. 130 سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الثانی سال 1312 هجری قمری، آیت الله میرزا حبیب الله رشدی از علما و مراجع بزرگ اسلام وفات یافت. او برای ادامه تحصیلات علمی خود عازم نجف در کشور عراق شد و از محصل درس شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به تدریج در ردیف مراجع بزرگ حوزه علمی نجف قرار گرفت. کتاب بدایع الافکار از جمله آثار وی است. هفتاد و نه سال پیش در چنین روزی، نهم دلو سال 1320 هجری شمسی، پس از تجاوز نیروهای انگلستان و شوروی به ایران در سنبله 1320 هجری شمسی و نقض بی‌طرفی این کشور در جنگ جهانی دوم، پیمان سه جانبه میان سه کشور به امضا رسید. بر اساس این پیمان، دولت وقت ایران بناچار پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار متفقین قرار دهد تا آنها از طریق ارسال تجهیزات از ایران جبهه شوروی را در برابر آلمان نازی تقویت کنند. در مقابل، شوروی و انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر 6 ماه پس از خاتمه جنگ خاک ایران را ترک کنند. انگلیس و شوروی با اشغال ایران نه تنها خسارات جبران ناپذیری به این کشور وارد کردند، بلکه پس از جنگ نیز شوروی حاضر به خروج از ایران نبود و تلاش کرد با ایجاد دولتی دست نشانده در شمال غربی ایران زمینه‌های تجزیه این بخش از ایران را فراهم کند. اما این توطئه با شکست مواجه و ارتش شوروی مجبور به ترک خاک ایران شد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی، نهم دلو سال 1357 هجری شمسی، در پی تحصن روحانیون برجسته ایران در مسجد دانشگاه تهران که در اعتراض بر رژیم شاه به خاطر جلوگیری از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشور انجام شد، گروه کثیری از مردم تهران به سوی این مسجد سرازیر شدند. در سایر شهرهای ایران نیز مردم معترض که ندای الله اکبر خمینی رهبر سر می‌دادند، خواهان سرنگونی رژیم مستبد شاه و ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران شدند. در این زمان مامورین نظامی رژیم شاه بار دیگر برای متفرق کردن مردم تهران وارد عمل شدند. در این درگیری تعداد زیادی از مردم مبارز و مسلمان ایران شهید و مجروح شدند. هجده سال پیش در روز نهم دلو سال 1381 هجری شمسی، محمد اسماعیل دولابی، عارف نامی و معلم اخلاق درگذشت. وی در سال 1282 هجری شمسی در روستای دولاب از توابع تهران متولد شد. در جوانی به کشاورزی پرداخت و همزمان به فراگیری علوم دینی و سیر و سلوک پرداخت و در این مسیر از محضر استادان بزرگی بهره برد. استاد دولابی به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارادت فراوانی داشت و در مواعظ و سخنرانی‌هایش بیشتر روش مهر و محبت را به مردم توصیه می‌کرد. او ده ها سال جلسات اخلاقی و عرفانی داشت، اما این موضوعات را کاملا ساده و قابل فهم همگان بیان می‌کرد. با کوشش فرزند حاج اسماعیل دولابی، مجموعه ای از مواعظ وی در 6 جلد تحت عنوان توبای محبت گردآوری شده است. همچنین کتاب دیگری در همین زمینه به نام مصباح الهدا تألیف شده است. و سرانجام 28 جنوری به نام روز جهانی کمک به جذامیان نامگذاری شده است. شاید امروزه جذام برای ما بیماری مهمی محسوب نشود، اما نیم قرن پیش جذام انقدر موضوع مهمی محسوب می‌شد که راول فولبریوی فرانسوی آخرین یکشنبه ماه جنوری هر سال را روز جهانی کمک به بیماران جذامی نامید. در آن زمان در سراسر جهان تقریباً 15 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بودند. سازمان بهداشت جهانی نیز 28 جنوری یعنی 9 ماه دلو را روز جهانی مبارزه با جذام نامگذاری کرد. در سایه مبارزه پیگیر با این بیماری، امروزه آمار جذامیان جهان به 2 میلیون نفر کاهش یافته، اما هنوز این بیماری ریشه‌کن نشده است. سیمای اجتماعی جذام طی دهه‌های اخیر تغییر کرده است، با طوری که بیماران به طور فزاینده‌ای در سرویس‌های خدمات بهداشت عمومی تحت درمان قرار می‌گیرند. دیگر جذام خوره وحشتناک سابق نیست، ولی با وجود این آنقدر مهم است که هنوز هم روز مبارزه با جذام برگزار می شود تا به این بهانه در تمام دنیا آموزش هایی از طریق رسانه های گروهی به مردم داده شود تا آنها با آگاهی علمی از این بیماری چنانچه علائمی از آن را در خود مشاهده کردند و پزشک مراجعه کنند و با تشخیص و درمان زودرس مانع از ابتلای افراد سالم جامعه به این بیماری شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
ما هم از شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم و تشکر برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی داریم و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما خوبان شنونده. در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه را بتن می کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام، جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
بی قرارم روز و شب.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان به خیر و نیکی باشد انشالله. مشاهر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. وی در تاجیکستان با عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است. دعوت می کنیم همراه ما باشید. بله، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل و محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورده و جامعه علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دین مبین اسلام دیرتر از سایر نقاط شبه قاره به سرزمین کشمیر رسید، اما به زودی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و حکومت مسلمانان در آنجا تشکیل شد. پیش از ورود اسلام به کشمیر، این خطه را ناحیه قماربازان، مشروبخواران و بدکاران می دانستند. سلطان صدرالدین اولین پادشاه مسلمان بود که در کشمیر بر تخت پادشاهی نشست، اما عصر شکوفایی و گسترش اسلام با ورود صوفیانی چون میر سید علی همدانی و یارانش آغاز شد. بسیاری از خانقاه‌ها و مساجد به نام مساجد حضرت امیر در دوره او ساخته شده است. زبان فارسی از گروه زبان‌های هند و ایرانی است. بنابراین پیوند زبان فارسی و زبان هندی و کشمیری به زمان‌های دور باز می‌گردد. پیشرفت این زبان و نفوذ بیش از پیش آن در هند و بخصوص در کشمیر با ورود اسلام و مبلغان دینی که اکثر آنها فارسی زبان بودند سرعت گرفت. میر سید علی همدانی که به دستور استادانش به منظور ترویج دین مبین اسلام به کشمیر رفت، از جمله مهمترین چهره ها در گسترش زبان فارسی در این منطقه به شمار می رود. وی یاران و همراهانش را به نقاط مختلف سرزمین کشمیر می فرستاد و چون زبان مادری این افراد فارسی بود، آنها برای ترویج احکام اسلام از زبان فارسی استفاده می کردند. در نتیجه زبان فارسی در کنار توسعه فرهنگ و معارف اسلامی رواج یافت. در واقع می توان گفت که اسلام به وسیله ایرانیان و زبان و شعر فارسی در بسیاری از نقاط جهان از جمله هند و کشمیر گسترش یافت. عارفان و صوفیان ایرانی به وسیله شعر افکار و احکام دینی را بیان می کردند. به همین دلیل است که محققان شعر را یکی از عوامل مهم رشد و نفوذ زبان فارسی در کشمیر می دانند. نفوذ زبان فارسی در کشمیر تا بدانجاست که می توان گفت زرتارهای زبان فارسی در تار و پود کشمیر تنیده شده است. این زبان طی سالیان متمادی در تمام جنبه های مادی و معنوی زندگی مردم این دیار رسوخ کرد و در نهایت استواری شبه قاره و از جمله کشمیر را اسیر خود کرد، به گونه ای که مردم علاوه بر تکلم به زبان فارسی، آثار ادبی و علمی برجسته ای نیز به این زبان خلق کردند. آثاری همچون تاریخ حیدر ملک، منتخب التواریخ و تاریخ کشمیر.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما مفاخر جهانی.
نفوذ قدرتمند زبان فارسی با ورود اسلام و عرفان به این سرزمین از زمان سید بلبل شاه سهروردی، میر سید علی همدانی و یارانش شدت گرفت. میر سید علی همدانی که به عنوان عامل پیوند ایران و کشمیر شناخته شده است، با ترویج علم و فرهنگ ایرانی کشمیر را به ایران صغیر تبدیل کرد. او شاعری صوفی مسلک بود که شعر را وسیله‌ای برای ترویج افکار صوفیانه خود قرار داده بود. این ویژگی اکثر صوفیان و عارفان کشمیر هم عصر یا پس از میر سید علی همدانی به شمار می رود. اولین کاری که میر سید علی همدانی و یارانش انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مدرسه های علمی و دینی دایر کردند. یکی از مدرسه های مهم آن زمان که در کشمیر تأسیس شد عروت الوثقی بود. این مدرسه را سید جمال الدین محدث تأسیس کرد. وی یکی از بزرگانی بود که به همراه میر سید علی همدانی وارد کشمیر شد. سید جمال الدین دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم فقه و تفسیر نبوغ داشت. اکثر عالمان و نویسندگان بعدی فارغ التحصیل همین حوزه علمی بودند. این مدرسه مدت‌ها به عنوان یکی از مراکز علمی خدمات شایسته انجام داده است. زبان فارسی در دوره چکان رو به ترقی گذاشت. آنها فرمانروایان کشمیر بودند و ادب و فرهنگ فارسی را شعار دربار خود قرار دادند. دربار چکان مهد سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان بود. محققان تاریخ کشمیر بر این باورند که در این دوره عده‌ای از متصوفه و مشایخ ایرانی موجب سربلندی و شهرت این پادشاهان بودند. پادشاهان چکان در مقابل حملات اکبرشاه شکست خوردند. استاد غلام حسین مصاحب در فرهنگ خود به این نکته اشاره کرده و در این خصوص گفته است که در اواخر قرن دهم میلادی کشمیر جزء قلمرو اکبرشاه شد. وی به کشمیر رغبت تمام داشت و به خاطر همسر ایرانیش نور جهان درخت چنار را از ایران به کشمیر برد و کشت آن را معمول ساخت. درباره این پادشاهان پذیرای شاعران، دانشمندان و هنرمندان ایرانی و هندی بود. دوستان عزیز، مهمترین دوره برای ترویج زبان و ادب فارسی در هند و کشمیر را میتوان دوره شاه جهان دانست. فرمانروایان او که از حامیان زبان و ادبیات فارسی و نیز اغلب شاعرانی بزرگ بودند، کمک شایانی به گسترش این زبان در کشمیر نمودند. با ورود اسلام و پیشرفت زبان فارسی در کشمیر، آثار زیادی به این زبان تألیف شده است که همکنون نیز از جمله کتاب‌های این منطقه به شمار می‌رود. تاریخ حسن که به اسرارالاخبار نیز مشهور است، تاریخ حیدر ملک و تاریخ شاهنامه یا شاهنامه کشمیر از جمله این آثار است. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در کشمیر ارکان مختلف زندگی مردم از تاریخ و سیاست گرفته تا شعر و عرفان و هنر را تحت تأثیر قرار داد. در کنار مسلمانان کشمیر، هندوها و سیکها هم به این زبان علاقه نشان دادند و علاوه بر تکلم بدان در نوشته های ادبی و علمی خود از آن بهره گرفتند. سخن آخر این که زبان فارسی را عارفانی چون میر سید علی همدانی به شبه قاره هند بردند و در جای جای اماکن مذهبی و تاریخی این کشور همکنون کلام فارسی حک شده است.
در کشمیر همه زیارتگاه‌ها و آرامگاه‌های عارفان و قبر بزرگان با خط و شعر فارسی تزیین شده است و هنوز هم این روش کم و بیش ادامه دارد. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه، از همگیتان خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند متعال باشید.
میفریبم مست خود را و تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
از مشهد مقدس، از جوار ملکوتی، از جوار مرقد نورباران و ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام، از استودیوی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سرمولندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان جاری. به نام ایزد منان و سلام به همه خوبان که شوق شنیدن گلبانگ غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانه های از جنس شعر و غزل پارسی و هنجره های گرم و هنرمندانه. بنده وفا به همراهی سرکار خانم بیات افتخار دارم امروز را هم در خدمتتان باشیم. از هنرمند توانا علیرضا افتخاری تصنیف زیبا را پیشکش حضورتان می نماییم، تصنیفی که شاعر آن قیصر امینپور است.
ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان جاری. عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری. نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. تو نسیم خوش نفسی، من کویر خار و خسم. گر به فریادم نرسی، همچو مرغی در قفسم.
تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطره از دریا من از تو مهجورم. با یادت ای بهشت من، آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من، با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم؟ در اوج تنهایی اگر زمین ویران شود، جهان همه بیگانه شود، تویی که با مایی.